شرایطی که امروز ما درش قرار گرفتیم از جهتی سیره و رویه حضرت آقا رو میبینیم که شرایط رو عادی و غیر متشنج جلوه بدن. جلسه شون مثلا با اون جلسه نخبگانی به روال عادی برگزار بشود. این یه سیره، این یه جلوه قضیه که آقا یه خطی دارن میدن، میگن به جهت این شرایط خاص. معناش این نیست که ما برنامه های عادیمون رو به هم میزنیم. این برنامه علی رغم این که از خیلی قبل برنامه ریزی شده بود و میشد تغییر بکنه، ما تغییرش ندادیم، گفتیم این روال روال عادی هست. از جهتی خب یه وجه غیر عادی و غیر متعارفی هم داریم. در یک مقطع حساس از زمان لبه رویارویی ما با صهیونیسم و جبهه استکبار خیلی تنگاتنگ شده. ما تا حالا این رویارویی یک تقریبا واسطه هایی داشت یا با یه فاصله و واسطه بود. حالا این رویارویی تقریبا واسطه هاش کم شده، فاصله هاش هم کم شده. ما در یک از لبه مواجهه و درگیری هم عبور کردیم و یه جاهایی این درگیری هم اتفاق افتاد، هم از دشمن نسبت به ما، هم از ما نسبت به دشمن. خب این یه شروعه، این اتفاقی رو که دشمن رقم زد و اتفاقی رو که ما رقم زدیم، این یک شروعه، تازه شروع شده داستان. و از اینجا به بعد شرایط مواجهه سخت‌تر، شدیدتر و پیچیده‌تر میشه. و با توجه به طراحی‌هایی که دشمن می‌بینیم که داشته از سال‌ها قبل، خیلی وقت پیش فکر کرده برای اینکه بخواد این سیستم ارتباطی جبهه مقاومت رو مختل بکنه، چطور باید عملیات بکنه که این مثلا پیجرها و بی سیم ها و اینها رو بخواد هم خودشون رو مختل بکنه، هم دارندگان اینها رو بهشون ضربه بزنه. خب این چند سال طراحیه، چند سال برنامه ریزیه که سر بزنگاه ها و در وقت مناسب با حرکت دشمن مورد استفاده قرار بگیره. طبیعتاً دشمن برای ما هم سناریوهای متعدد داره که چند سال برنامه ریزی بکنه که اگر یک شرایطی به وجود آمد، اصل غافلگیری در جنگ همینه دیگه، او یه اتفاقی رو رقم بزنه که شما تصورش رو مثلا نمی کنید که از اون جهت لطمه‌ای برای شما به وجود بیاد، یا شما هم همینطور نسبت به او یه اتفاقی رو رقم بزنید که او تصورش رو نمی کنه. یا یه محاسباتی مثلا میکنید، تو محاسبات اقداماتی انجام میدید، بعد طبق محاسباتتون عمل میکنید. مثلا در محاسبه انتقام سردار سلیمانی اینطور شد که 15 تا موشک به عین الاسد زده بشه و این آغاز یک درگیریه، آغاز یک درگیری خیلی گسترده و همه جانبه. این چند تا موشک فقط جرقه بود، چاشنی بود که طبق محاسبات این بود که قطعاً دشمن جواب میده، از چند نقطه جواب میده. یعنی در طول تاریخ اولین باریه که آمریکا داره از ناحیه یک کشور غیر ابرقدرت جهانی، یک کشور متعارف، حتی به تعبیر خودشون جهان سومی، از یک کشور متعارف تحریم شده به تعبیر خودشون تضعیف شده محاصره، بعد آمریکا چند تا موشک بخوره پایگاه رسمیش. خب قطعا آمریکا جواب میده. اصل انرژی رو و اصل توان رو و هدف رو گذاشته بودن برای پاسخ، ولی شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دیگه او جواب نداد بیشتر از این، و ما هم یه جوری حسرت خوردیم و تأسف خوردیم که چرا همین مقدار. همه فکر کردن کل پاسخ ما این بود، اساسا طبق سناریو کل پاسخی نبود، این بخشی از پاسخ بود که ما بقیه قسمت های پاسخ اتفاق نیفتاد. یه جورایی هم خب دیگه ما حرفش هم خوردیم که آقا چقدر ضعیف جواب داده شد، چقدر چرا اینجور جواب داده شد. حالا غافل از اینکه این سناریو چند مرحله داشت، ولی توی یه مرحله زنجیره این سناریو قطع شد. یکی از دلایلش هم داستان هواپیمای اوکراینی بود، یکی از دلایلش که دشمن احساس کرد همین ضربه برای ما مثلا کفایت میکنه که میتونه خیلی برای ما تبعات داشته باشه و یه موج از محکومیت و محاصره بین المللی و غیر ذالک هم برای ما ایجاد بکنه، این جریان سقوط هواپیمای اوکراینی. خب این توی اون داستان اول. داستان دوم در وعده صادق اول که اتفاق افتاد، یه تستی بود باز برای اولین بار. حالا ما یه رویارویی با آمریکا داشتیم، یه تستی کردیم وضعیت آمریکا رو چطوری مدل پاسخش رو، یه تصویری و یه محاسبه اید حسب اون چه که رو کاغذه و حسب اون چه که نمایش میدن از نظام و نظام دفاعی و پدافندی اسرائیل وجود داشت که اصلا چقدر قویه، چقدر امکانات داره، چی داره، چند لایه فلان، لایه اولش این، لایه دوم این، لایه سوم این. بعد ما مجبور شدیم نزدیک 3/4 از ادواتی که داریم میفرستیم به نیت شکستن گنبد آهنین بود، از این پهپادا و از این چیزایی هر چی اضافه بود تو انبارا و هر چی بود که مثلا اینا برن که مثلا این سیستم مختل بشه. بعد وقتی که اینها رفت محاسبه کردن دیدن نه اینطور نیست، واقعا این سیستم هم انقدری که تصور میشد انقدر هم سیستم خیلی قوی و خیلی مثلا کارآمد و اینا هم نیست. حتی بعضی از همین ابزار ضعیف هم رد شدن از سیستم، بعضی از این ابزار خیلی ابتدایی هم از این سیستم رد شدن. یه بخششون هم که خب طبیعی بود با سرعت پایین و با فناوری ابتدایی بود که ما به عنوان تله و طعمه اینها رفته بودن. توی وعده صادق دو دیگه تقریبا اون دوتا تجربه اول که حاصل شده بود یه قدری دیگه متفاوت دیدیم. ما اگر پرحجم عملیات بکنیم 80-90% اهدافمون رو میتونیم بزنیم، اصلا چرا چند مرحله عمل بکنیم دیگه. خب اینجور شد. خود این حد فاصله بین اتفاق وعده صادق دو از ترور شهید حنیه تا ترور شهید سید حسن، خب سناریو عوض شد. سناریوی اول این بود که خب یه نفر، یه فرمانده رو، یه فرمانده مقاومت رو تو خاک ما زدن. بهترین سناریو برای ما این بود که یه شخصیت برجسته از اسرائیل زده بشه. اونا یه شخصیت برجسته زدن، ما بگردیم، رصد کنیم، کار اطلاعاتی کنیم، بررسی کنیم که یه شخصیت برجسته رو در یک موقعیتی بتونیم این رو یه جایی که به ما اطلاعاتش داده بشه بزنیم که به اندازه وزان شهید حنیه او وزان داشته باشه برای دشمن یک چنین. خب ضربتن به ضربتن یک کس مهمی رو زد، یک کس مهم از شما زده شد. چون اونا یه حمله به ما نکردن که بگیم یه مثلا بمبارانی کرده باشن، یه زیرساختی رو خراب کرده باشن، یه مثلا آمدن به صورت تروریستی یه نفر رو زدن. خب این اتفاق یکم طول کشید. اون چیزایی که گفته میشه مال مثلا اون غربیا گفتن که خلاصه مثلا شما حمله نکنید و بعد سیاسیون میگن ما بهشون مهلت دادیم و اینها، بعد بعضیا منتقدن به این قضیه. دوستان کار نیروهای مسلح با کار سیاسیون تفاوت داره. نیروی مسلح از لحظه‌ای که بهش اجازه و فرمان میدن که عملیات بکو، او ساعت صفر شروع میشه و از اون لحظه شروع میکنه کنترلش منفی انداختن. ولی همیشه تدبیر آقا این بوده، من اطلاع دارم از این مسئله، آقا میگه این کارو بکنید ولی به تدبیر خودتون عمل بکنید، خودتون محاسبات لازم رو انجام بدید انجام. حالا طبیعتا نیروهای سیاسی هم پیشنهاد میگیرن، پیشنهاد میدن تو این مدت رد و بدلای میشه، به نیروهای مسلح میگن آقا یکم زودتر یکم دیرتر، که مثلا ما ببینیم چند تا امتیاز از اونا میتونیم بگیریم. چه کار؟ اینا دارن کار خودشون رو میکنن و اگر اون فرصتی رو که به دنبالش هستن به دست بیارن، اون نقطه‌ای رو که دارن براش طراحی میکنن بهش برسن، اینا یه لحظه درنگ نمیکنن برای محاسبه و برای یه معامله سیاسی، انجام میدن کارشون رو. توی یکی دو ماه داستان این شد. وقتی قضیه سید حسن اتفاق افتاد، قضیه سید حسن برای ما شخص نبود که بگیم مثلا مثل داستان شهید هنیه یه شخص زدن، حالا مثلا یه فرمانده مقاومت مثل سید حسن رو زدن، ما مثلا یه فرمانده مقاومت رو بزنیم اینطور. سید حسن یه جریانه، یه جبهه است. چون یه جریانه، یه جبهه است، یه نماده برای ما و اونها میدونن این رو، خب، و این تعرض و این تعدی رو و تأثیرش بر کل جریان مقاومت، بر جبهه و بر کل خطوط مقاومت، اون موقع قضیه ما رو شاید ساده تر از قضیه شهید هنیه کرد. چون زدن چند تا مقر برای ما، مقری که دیگه ما حالا اشراف اطلاعاتیمون انقدر هست که دیگه بفهمیم مرکز موساد کجاست، مرکز مثلا پایگاه هوایی نواتیم کجاست، این انقدر دیگه بلدیم اینا رو، هم ماهواره های ما هم اطلاعات ما این مقدار رو بلدیم. لذا یه اتفاق اینجوری افتاد، خب کلن سناریو عوض شد و منجر شد به حمله وعده صادق دو که اون حجم گسترده از اقدام اتفاق افتاد. خب حالا شرایط ما میدونیم هم که کل شرایطی که حالا نظام صهیونی و بین المللی داره، اونا هم طبیعتاً غیر از کارهایی که حالا شروع کردن، تحریم‌های سیاسی و تحریم چیه کذا و کذا، حالا میخواد یه دور مفصلی از این موارد رو محقق کنه اون سر جای خودش، ولی خب یه طراحی‌هایی هم میکنن از جهت چه ضربه نظامی و مستقیم، چه اخلال‌های سایبری، چه اخلال‌های مختلفی که دارن برنامه ریزی میکنن، اونم دنبال یه فرصتی هن که بتونن یه ضربه‌ای بزنن که یه مقدار آبرومندانه قضیه رو جمع بکنن برای خودشون. طبیعتا ما اینجا دوستان تو این شرایط نمیبایستی به خودمون حالت عادی بگیریم. ما اقتضا میکنه که شرایطمون همون شرایط جهادی و شرایط غیر متعارف باشه. معناش نیست ما مثل زمان جنگ، ما زمان جنگ درس و بحث و دانشگاه و حوزمون هم برقرار بود، ولی در جنگ بودیم 8 سال دفاع مقدس. نه فقط اینکه حالا پشت جبهه مثل تو شهر آمادگی داشتیم، حتی مدرسه‌مون رو، مدرسه رو برده بودیم. ما اون موقع محصل بودیم، دبیرستان بودیم، مدرسه ما تو خود جبهه بود. یعنی ما تو خود جبهه کتابامون همراهمون بود، میخوندیم، امتحان میدادیم، تو سنگر کلاس داشتیم. بعضی بچه شوخی میکردن، گفتن بابا حالا ما داریم میخونیم یه حفظ کو نمره بگیر شهید میشیم، زنده میمونیم، برمیگردیم میریم، میایم، چه وضعیتیه، با چه انگیزه ای داریم میخونیم؟ ما گفتیم میخونیم دیگه، یا برمیگردیم یا بر نمیگردیم، یا دو حالت خارج نیست. خب اگه بر نگشتیم، خب بر نگشتیم که رفتیم، برگشتیم حداقل نگیم چرا نخوندیم، چرا عقب افتادیم از بقیه بچه‌ای که تو شهر دارن درس میخونن اونا. بعد مثلا ما رفتیم جبهه، سخت‌تر هم بود برای ما دیگه، یعنی هم یه رزمنده ای بخواد تو فضای جبهه و جنگ باشه، هم مثل یه محصل عادی که سر کلاس درس دانشگاه و درس مثلا طلبگیش و درس دبیرستانش نشسته، مثلا ما هم بخوایم اونجا. خدا حفظ بکنه آیت الله جزائری رو، ایشون تو خط برای بچه هایی که سطوح مختلف بودن، اونایی که سطوح مثلا درس لمعه و اینا بودن، لمعه براشون میگفت، اونایی که رسائل مکاسب بخوندن، حاج آقا براشون رسائل مکاسب میگفت. تو خود خطا مستقیم گفتن به هر تقدیر شما لابلای کاراتون یه ساعت خالی دارید، میتونید او ساعت استراحتتون 4-5 نفره جمع بشید توی سنگری مباحثه علمی بکنید. حالا که سر پست که نیستید که، اون لحظه‌ای که استراحتتون این کارو بکنید. خب احدل حسنیه این بود دیگه، مطلوبم بود این اتفاق. این تازه مثال برای تو خود خطش دارم میگم. حالا عقب اگر بچه ها بودن تو شهر و اینا که دیگه بهتری که اولا این بود که حالا خیلی ویژه و جهادی به ایستن پای کار درس و بحثشون. ولیکن این مسئله شرایط فقط شرایط خودمون نیست، استعداد خودمون کفایت نمیکنه بگیم خب من آمادگی دارم اگر اتفاقی افتاد حالا فراخوان بکنن من با تمام وجودم میرم، برای اینکه اعزام کنن آقا لبنان، اعزام کنن هر جا هر کاری بخوان انجام بشه من انجام میدم. این کفایت نمیکنه دوستان. برای ما طلبه ها وضعیتمون استعداد خودمون فقط ملاک نیست، ما رسالتمون مستعد کردن مردم برای این مواجهه است و برای این مجاهدته. ما اگر در این استعداد و در مستعد کردن مردم به رسالت و وظیفمون عمل کردیم، به رسالت طلبگیمون عمل کردیم. اگر نکردیم به وظیفه و به وظیفه و رسالت طلبگیمون عمل نکردیم. و اینو بهش توجه داشته باشید، تو این زمانی که حضرت آقا اعلام کردن که این فریضه قطعیه، این فریضه قطعی این واجب، این جهاد قطعی، خب ما کجای این جهاد هستیم؟ حالا کجا ایستادیم در این جهاد ها، در این جهادی که ما امروز باید کنار جبهه مقاومت باشیم، در کنار حزب الله باشیم، در کنار لبنانی که خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستیه، ما کجاییم حالا دقیقاً؟ بله اگر به ما گفتن برادرا فردا اعزامه، بسم الله، ما اگر سوار شدیم و رفتیم تو خط و اسلحه‌ای دست گرفتیم، خب معلومه، میگیم که ما اینجاییم، حداقل حالا داریم این نقش رو ایفا میکنیم. نمیدونم اگر ما وظیفه موشکی یا وظیفه چی داشتیم، تو اون مقر پرتاب بودیم یا تو مقر آماده سازی بودیم یا تو مقر راداری بودیم، بله داریم به وظیفمون عمل میکنیم. حالا ما در کنار درس و بحثمون کجای این جریانیم؟ کجای این جبهه ایستادیم که داریم به یه تعبیری میگیم در کنار و پشتیبان و حامی این جریانیم؟ به لحاظ اقتصادی، به لحاظ عملیات روانی، به لحاظ تبیین، به لحاظ استعداد و نیروسازی، به لحاظ آماده سازی افکار عمومی، اینا مجموعه ایه که این جبهه رو رقم میزنه. من برای این موضوع که ما امروز در جریان جبهه سازی یک رسالت اصلی، اساسی و بنیادین داریم، چند تا نکته رو براتون بنویسم، اینا رو منظومش رو تصویر بکنید که ما بتونیم در جریان این جبهه یک جانمایی برای خودمون انشالله داشته باشیم و به وظیفه و رسالتمون انشالله عمل بکنیم. صلواتی الله. نمیتونم هم بگیرمشم. آره شما فکرم نمیبینی اینجا، میبینی؟ خواهی کم عقبتر ببره. آقا فرمودن که امروز دشمن اینجا بذارشم کنم. آقا فرمودن که امروز دشمن نسبت به ما جبهه های متنوع ایجاد کرده. دشمن نسبت به ما جبهه اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی، امنیتی و غیر و ذالک ایجاد کرد. جبهه‌های متنوع دشمن در مقابل ما ایجاد کرده. بعد هر جبهه‌ای حالا فعال داره عملیات میکنه بر علیه ما. فرمانده داره، لشکر داره، عده و عده داره، امکانات داره، طرح داره، برنامه داره، سیستم داره، اقتصادی‌هاشون یه جور دارن عمل میکنن، فرهنگی‌هاشون یه جور دارن عمل میکنن، امنیتی‌هاشون یه جور دارن عمل میکنن، هر کدومشون در ابعاد مختلف داره عملیات میکنه. با هم هم یه مرکز فرماندهی دارن، تقسیم کار کردن، تو اینجور عملیات کن بر علیه ایران، تو اینطور، کلی هم دارن طراحی میکن، از اتاقای فکرشون گرفته تا عرضم حضور شما اتاقای فکر متعدد، یعنی فقط قریبه تو خود آمریکا چیزی غریبه به 2500 اندیشکده دارن که طراحی میکنن، مسائل خاورمیانه رو رصد میکنن، عمدتا هم نظامی های بازنشسته هستن که سالها روی خاورمیانه کار کردن اینها، و حالا به جای اینکه بگن برید تو خونه هاتون بشینید، آمدن یه اندیشکده شونه که اندیشکده کردن اینا رو، گفتن ایده بدید، طرح بدید ما چه کار بکنیم. خب طراحی هاشون هست، حالا دیدید دیگه، هی اقتصادیاشون هر روز یه ایده میدن این کارو بکنید، نظامیاشون هر روز یه ایده میدن، اون مثلا فرهنگیاشون مدل تو مثلا فیلم فلان درست کن، تو شبهه فلان درست کن، تو مثلا فناوریاشون یه مدل عمل میکنن، نظامیاشون یه مدل که دارن اقداماتی رو که باید انجام بدن و از مثلا کشور ما رو چطور فضا سازی بکنن، آذربایجان رو چیکار کنن، ارمنستان رو چیکار بکنن، پایین تو عراق چه اقدامی انجام بدن، کشورهای خلیج چه کار بکنن، همه رو طراحیاشونو دارن، برنامه‌شون دارن. این جبهه‌های متعدد. آن فرمودن ما الا و لابد در مقابل دشمن میبایستی جبهه درست بکنیم، اونم نه یک جبهه، جبهه‌های متعدد باید درست بکنیم. حالا متاسفانه این حس جبهه سازی در خیلی از آدمای دولتی و عادی و اینا وجود نداره که بگی مثلا اقتصادی های ما یه جبهه درست کرده باشن جهادی طراحی اقتصادی بکنن، یا مثلا جریان های فرهنگی ما یه جبهه شده باشن، واقعا ارشاد ما و تبلیغات ما و صدا و سیما یه جبهه شده باشن و واقعا جبهه‌ای دارن طراحی میکنن، یا بقیه جاهای ما یه کارهایی داره انجام میشه، هر کدوم جدا جدا تکی تکی برای خودشون دارن اقداماتی انجام میدن. پس ما اینجا برای یه جبهه دوستان، بستر جبهه، جبهه رو جبهه میگن، بستر جبهه مجاهدت، مجاهدت به سه تا جهاد اتفاق میفته، مجاهدت به جهاد اکبر، مجاهدت به جهاد کبیر و مجاهدت به جهاد اصغر. خب مجاهدت به جهاد اکبر، یکی خودسازیه و یکی انسانسازیه، دیگر سازیه، غیر سازیه. مجاهدت به جهاد کبیر جامعه سازیه و مجاهدت به جهاد اصغر جنگ، جهاد مبارزه مستقیمه، مبارزه سخته، جنگ سخت مبارزه، که به یک تعبیری این جنگ نرمه، این جنگ نیمه سخته و این جنگ سخته، مدلش هم میشه اینجوری. خب این جهاد اکبر، مدل مجاهدت به جهاد اکبر، این فراگیرترین نوع جهاده، فراگیرترین، هر کسی، هر فردی و هر جامعه ای به همه ابعاد این جهاد مخاطبه، یعنی این جهاد مرد و زن و کوچک و بزرگ و خلوت و جلوت و همه چی رو در بر میگیره، جهاد اکبر همه چی رو در بر میگیره، همه عرصه ها، همه صحنه ها، همه مقاطع، همه زمان ها، همه مکان ها، همه جنسیت ها، همه سنین، همه اقشار، همه در مسئله جهاد اکبر این شرایط اینجوری وجود داره. این در بحث جهاد اکبر. در مسئله جهاد کبیر، جهاد کبیر هم دوباره فراگیره، همه جانبه است، همه ابعاد رو در بر میگیره، ولیکن در جهاد کبیر عمدتاً جامعه مخاطبه، یعنی در جهاد کبیر همه نقش دارن، کوچیک، بزرگ، زن، مرد، اقشار مختلف، استاد، شاگرد، کارگر، کارمند، همه مثل جهاد اکبر، ولیکن نقشا تقسیم شده است. یعنی در جهاد کبیر یه نقشی برای خانم‌ها هست، یه نقشی برای آقایون هست، یه نقشی برای تولید کننده است، یه نقشی برای اون شاگرده، یه نقشی برای، نقشا متفاوته. تو جهاد کبیر مثلا اقتصادی هست، فرهنگی هست، سیاسی هست، نظامی هست، لذا اونی که مثلا تو جبهه جهاد اقتصاد داره می‌جنگه، او که تولید داره می‌کنه، جهادش همین تولیدیه که داره انجام میده. اونی که داره خوب مصرف میکنه اسراف نمیکنه، جهادش همونی که داره خوب مصرف میکنه اسراف نمیکنه. پس در جبهه جهاد کبیر، حالا این یه بحث موسعی داره که در جهاد اصغر هم که روشنه دیگه، جهاد رویارویی سخت سرزمینی جغرافیایی که مخاطب خاص داره، یه مخاطب میدانی داره اونی که وسط میدان میجنگه، یه مخاطب پشتیبان داره، مثلا زنان، کودکان، دیگرانی که اینها خطابشون خطاب میدانی نیست، اینا باید پشت میدان باشن، نیاز نیست وارد میدان بشن، اونا به رسالتشون اونجا عمل بکنن. در جهاد اکبر که یه جنبه خودسازی و دیگرسازی و انسانسازی داره که زیر ساخت او دوتا جهاده، به مقداری که اون جهاد خوب اتفاق میفته اون دوتا جهاد هم خوب اتفاق میفتن در جبهه. هرچی انسان خودساخته تر، مؤمن تر، متقی تر، عمیق تر، تربیت شده تر باشه، مقدار مقاومتش، تحمل سختیش، تحمل ابتلاعاتش، صبرش، استدامتش، استقامتش در میدان بیشتر میشه. هرچی نظام خودسازی فرد ضعیفتر، شالوده تربیتیش ضعیفتر، ایمانش و باورهاش و تقواش ضعیفتر باشه، طبیعتاً اینجا زیر بار سختی‌ها و مشکلات و استدامت این مسئله کم میاره و آستانه تحملش محدوده. به خاطر همین میگیم که جهاد اکبر او افضل الجهاد میشه اون جهاد. مرحبا بقوم غضب الجهاد الاصغر فبقي عليهم الجهاد الاكبر. بله، پیامبر فرمود که خدا خیرتون بده، دستتون درد نکنه، خوب شد رفتید میدان جنگیدید، حالا این کاری که کردید ولو علی ظاهرم سخت بود، تشنگی داشت، گرسنگی داشت، شمشیر داشت، زخمی شدن داشت، اسارت داشت، همه اینا رو داشت، ولی اینا همهش جهاد اصغر بود. حالا تازه شما موندی تا راه هنوز خیلی دارید، جهاد اکبرتون مونده، شما حالا برگشتید. حالا ما شرایطمون، وضعیت ما، حالا وضعیت ما در جهاد اکبر و کبیره. ما حالا مثلا جمع مثل ماهایی وارد میدان جهاد اصغر نشدیم. حالا این جهاد جهادی سخت‌تر، پیچیده‌تر. حالا خیلی ها مشتاقن که برن در میدان جهاد اصغر، چقدر له له میزنن، لذت میبرن. آقا اعزام نیست، آقا یه راهی پیدا نمیشه که ما بریم بجنگیم. چرا؟ همین حالا هست، همین حالا بجنگید، همین حالا اول بجنگید اینجا، بعد اینجا که جنگیدید مستعد میشید برای جنگ بعدی، برای اقدام بعدی. شما از پس این جنگ اول خوب بر بیایید، بعدش هم میرید برای جنگ بعدی، مشکل نیست. حالا دوباره خود این جهاد، این نکته مهمیه دوستان. آقا فرمودن که جهاد اکبر و خودسازی یه بعد فردی داره، یه بعد جمعی داره. این رو کمتر راجبش بحث میشه، گفتگو میشه، یا تا حالا مثلا شما هرچی از جهاد و اینها و خودسازی و تربیت و اینا مثلا شنیدید و خوندید، مثلا این گفتن ها خودسازی کنید، تربیت نفستون رو بکنید، این نکات رو رعایت بکنید، فردی بوده، همش فردی فردی فردی، همش هرچی ما از خودسازی میشنویم، برو یه نماز شبی بخون، برو مثلا یه نافله ای بخون، برو مثلا چشتو نگهدار، زبانتو نگهدار، گوشت رو نگهدار، دلتو پاک بکن، مثلا با خودت مراقبت بکن که خودت رو نگهداری، میشه اون جهاد به اصطلاح اکبره، اونجا اون خودسازی، خودسازی نفسی که بیشتر جنبه فردی داره. راجع به جنبه فردیش خیلی بحث شده، خیلی گفتگو شده، نکات زیادی برشماری شده. ما هم در این بحثی که در خصوص موضوع جبهه سازی من داشتم، دوستان قریب به 10 جلسه من راجع به این کلیت اینجا تا اینجا تا جهاد اکبر فردی نزدیک به 10 جلسه صحبت کردم، هم فیلمش هست هم صوتش هست. این رو ببینید که من بر نگردم کل او بحثو و همه ابعاد و جزئیاتش رو اینجا بخوام توضیح بدم. اینو ببینید که بعد میخوام بحثم رو از اینجا به بعد ادامه بدم که این بحث تکمیل بشه از اینجا به بعد. در جهاد اکبر جمعی در خودسازی جمعی و جهاد اکبر جمعی که یه نوع ابداعیه که آقا فرمودن، یه چیزی که در انقلاب اسلامی ایجاد شده این مسئله. در این موضوع جهاد اکبر جمعی پایش چیه؟ پایش تقواست. تقوا به دوستان یه سیری وجود داره از انسان، از حالت مثلا یه نقطه صفری در نظر بگیریم، بعد یه منفی در نظر بگیریم مثلا تا اینجا، بعد یه مثبت بگیریم از اینجا به بعد. تو این نقطه منفی مثلا ما یه کفر داریم، قبلش یه شرک داریم که یه جورایی این مثلا تحت ولایت طاغوته، یه ولایت طاغوت. بعد تازه به نقطه صفر که انسان میرسه، از کفر و شرک و اینها در میاد، از این نقطه صفر که حالا شروع میکنه، یه اسلام داریم، بعد یه ایمان داریم، این تو سیرها، بعد یه یقین داریم، این تو جنبه ایجابی قضیه که خود نظام، منظومه اسلام، دستگاه اسلام که بگیم طرف مسلمانه، حالا میشه بهش گفت مسلمان، بعد یه ارتقا پیدا میکنه، میرسه به دستگاه ایمان، بعد دوباره خود ایمان مراتبی داره، از ایمان مستودع شروع میشه تا ایمان مستقر، میره تو دستگاه ایمان قرار میگیره که مراتب مختلفی داره دستگاه ایمان، بعد مراتب دستگاه ایمان تا او رو میرسونه به لبه یقین، که بعضیا اعتقاد دارن که یقین مرتبه اولیا و حضرات معصومینه. یه نظری هست که ماها در مرتبه یقین نمیتونیم وارد بشیم، اون مرتبه خیلی مرتبه خاص الخاصیه. طبق بعضی از نظرات که اسمت رو اکتسابی میدونن، میگن منع نداره، این که ما نمیتونیم بهش برسیم این نیست که ما رو منع کردن، اجازه نمیدن وارد بشیم، نه، خود ما خیلی بایستی کار ویژه‌ای بکنیم تا بتونیم وارد بشیم به اون مرتبه، کما اینکه بعضی از خلص از اولیاء الله وارد شدن به مرتبه یقین. این هست دیگه، اینجا مرتبه‌ایه که شیطان راه نداره، تا مرتبه ایمان و تا مرتبه اسلام شیطان راه داره، توی مرتبه یقین شیطان دیگه راه نداره، اونجا قدرت ورود نداره، اونجا مال مراتب خاصیه. بعد این سیستم که مثلا اینجا دیگه میشه چی؟ میشه ولایت الله، که همیشه دیدید یه جنبه رفت و برگشتیه، یه خطای از آدم سر میزنه میفته تو ولایت طاغوت، دوباره درست میکنه وضعیتشو، برمیگرده به ولایت الله، که هر چقدر از این خط فاصله بگیره خب دیرتر میفته ایور، هر چقدر عقبتر باشه خطاشو رو زودتر میندازه، مثل کسی هست که از لبه پرتگاه هر چی بیشتر فاصله بگیر زمین بخوره پایین نمیفته، ولی هر چی به لبه پرتگاه نزدیکتره زمین بخوره احتمال داره سقوط کنه بره پایین. اینجا چقدر ما از اون نقطه صفر و نقطه بیخاصیت یا منفی فاصله گرفتیم، زمین خوردنای ما به همون مقدار کمتر به ما آسیب میزنه، اگر نزدیکش باشیم آسیب جدیتری ما اونجا ما رو درگیر میکنه. این توی اتفاق بین این که چون الله و لابد انسان تحت ولایته، یا تحت ولایت الله یا تحت ولایت طاغوته، سومی نداره، یعنی سومی نداره این مثل، انسان الله و لابد تحت ولایته. بعد یه عاملی هست تظاهر میده به این قضیه، عامل فسقه. دید طرف مثلا میگن فاسقه، کافر نیست، خود فسق یه دستگاه داره، دستگاه فسق چند قسمت داره فسق، که مثلا این فسق آدم رو تو نظام کفر و تو نظام شرک وارد میکنه، لذا میگه طرف کافر نیست، فاسقه، تظاهر به بدی، تظاهر به حرام، تظاهر به گناه، کم کم اینا رو انقدر تکرار میکنه، بعد از نظام اسلام خارج میشه، یعنی حد فاصلی که آدم رو از نظام اسلام خارج میکنه میبره در نظام کفر. یه چیزی این طرف وجود داره، نظام نفاقه. این نظام نفاق ظاهرش شبیه دستگاه ولایته، باطنش شبیه دستگاه طاغوته. اشکال دستگاه نفاق اینه، دستگاه نفاق خطرش از این بابت که منافق شکلش شکل دستگاه ولایته، یعنی با تو هست و نمازم میخونه، روزم میگیره، قبولم داره. خب ولی باطنش که همونیه که خب میگه انما نحن مستهزئون، ما داریم اینا رو سر کار میذاریم، ما بهشون میخندیم، ما با شما این فی الواقع. خب بعد مثلا تلقیشون همینه، خب این چه کاریه؟ میگن که ما داریم اصلاح میکنیم. خب انما نحن مصلحون از یک جهت میگن، میگن ما با اونا میخندیم ولی هدفمون چیه؟ میگن هدفمون اصلاحه. بعد قرآن میگه هدف شما اصلاح نیست، یه حرفی دارید میزنید، کلمتون هو قائل، یه چیزی دارید میگید، هدف شما افساده. الا انهم هم المفسدون، شما حقیقت وجودیتون فسقه، فساده. بعد از فسق میخواید به کفر و بعد به شرک و کلن به سقوط و نظام ولایت طاغوت میخواید برسید. بلا اصل این که دارید از این فاصله میگیرید برای همین معناست. این عامل نفاق و عامل فسق، سقوط دهندن، تخریب کنندن، از بین برندن، یه عاملی هست اون چیزی که نگه میداره این نظام رو، اون دستگاه تقواست. دستگاه تقواست کل این سیستم، این سیستم رو، این سیستم رو نگه میداره دستگاه تقوا. این دستگاه تقوا سه لایه داره، یه تقوای عام داره، یه تقوای خاص داره، یه تقوای خاص الخاص داره. تقوای عامش از همین نقطه صفر شروع میشه، یکم عقبترم میره، یعنی حتی طرفی که تو کفره، یه جورایی تو شرک حتی، ولی به مرز عناد و به مرز اینکه خودش شده باشه شیطان، یعنی در تسخیر شیطان هنوز، این تقوای عام شاملش هم میشه. چون قرآن در هدایتش میگه که هدن لل متقین، این قرآن اهل تقوا رو هدایت میکنه، مرادش اینجا از کدوم اهل تقواست؟ فعلا او تقوای عامه، یعنی کسی که هنوز فطرتش از بین نرفته، او برگردی به وجدانش، مثلا بهش میگه آقا این مردم غزه اینطور انسانیت، بعد میگه آره، تظاهرات هم میکنه تو آمریکا، تظاهرات هم میکنه، این چی داره؟ هنوز تقوای عام داره، این تقوای عام داره، هنوز هنوز همه اون چراغ‌های فطرتش و نور فطرتش از بین نرفته. وقتی یه مسئله وجدانی، انسانی و حقیقی رو ارائه می‌کنی به قلبش، ولو اینکه تقید و التزام ظاهری به دین و اینام نداره، ولی یه نیمچه طهارتی در وجودش هست هنوز، این نشونه یک نشونه فوق‌العاده است این آدما. یعنی این آدم رو قرآن میگه این آدما میتونن خطاب قرآن قرار بگیرن. اینا یا آدمایی هستند که قرآن میتونن با قرآن ارتباط برقرار کنن، چون قرآن هدن للمتقینه. شما به این آدما امیدوار باشید، امید ببندید به این آدما، روی این آدما برنامه ریزی بکنید، دید آقا نامه مینویسه براشون، دید آقا خطاب به این ملتها و جوانان و دانشجویانی که در سرتاسر عالم از مظلوم دفاع کردن، آقا به عنوان کسی که امروز حامل قرآنه، کسی که امروز علم قرآن رو در دست گرفته، آقا خطاب قرآن رو متوجهشون میکنه، ازشون تشکر میکنه. یعنی شما میتونید این آدما رو جذبشون کنید، روی این آدما برنامه ریزی کنید، طراحی بکنید روی این آدما. اگر ما او جبهه سازی رو خوب بلد باشیم که تو چطور در جبهه بین الملل عملیات بکنیم، این رو متوجه میشیم که چطور این عملیات و چطور این اقدام رو باید انجام بدیم. خب پس این تقوا، امام میفرماید که تقوا خودش جزء مراحل نیست، چون در بعضی روایات داریم که همین روایت رو برید نگاه کنید، یه روایت میگه که مراحل اسلام، ایمان، تقوا، یقینه، چهار مرحله ایش میکنن. بعد بعضی ها میگن نه، تقوا جزوش نیست، بیرونشه. امام میفرماید که تقوا یه جورایی نگهدارنده همه مراحله، تقوای عام نگهدارنده اینجاست، تقوای خاص نگهدارنده ایمانه، و تقوای خاص الخاص مربوط به مرحله یقینه. یعنی تقوا مال همه مراحله،
تقوا مختص به یک قطعه ای نیست که قبلش تقوای وجود نداره یا بعدش تقوا نیست. مثل ایمان، ایمان میگن شما تو مرحله اسلام هنوز ایمانی به اون معنا ندارید. چیزی که اسلام رو ایجاد میکنه تقواست. چیزی که ارتباط اسلام رو و حقیقت اسلام رو ایجاد میکنه جوهره تقوا در فرده. بعد تو مرحله ایمان یقین نیست، چون یقین خیلی مرتبهش بالاتر از ایمانه. ولی تو دل یقین ایمان هست، اسلام هم هست. تو دل ایمان اسلام هم هست. این رابطهشون انخص و مطلقه با هم دیگه. بعد تقوا، این دستگاه تقوا نگهدارنده است در مقابل نفاق و فسق. تقوا نقطه مقابل، مقابله با نفاقه و کوبیدن نفاقه و نقطه مقابل با فسقه. این که مثلا میگه تقوا رعایت کنید، تقوا رعایت بکنید، به سمت فسق نرید در ظاهر، به سمت نفاق نرید در باطن. دستگاه تقوا یه دستگاهیه، هم یه بعد ظاهری داره که میفرماید که چی؟ لباس و تقوا. مثلا بعد ظاهری داره تقوا، لباسه، لباس بعد ظاهری داره، یعنی یه بعد ظاهری و زینت ظاهری، زینت دینی اخلاقی تربیتی برای مقابل. چون فسق قبح ظاهریه، فسق قبح اعلانیه دیگه، انسان فاسق فاجر، خب قبح علنی داره میکنه دیگه. تقوا حسن اعلانیه که طرف داره تقوا رعایت میکنه دیگه، ظاهرش رو رعایت میکنه، قواعد رو رعایت میکنه، الزامات رو رعایت میکنه در نظام تقوا. یه بعد باطنی هم تقوا داره که اون اخلاص رو، خب میفرماید که در اون روایت حضرت صدیقه هست که اساسا ما تقوا رو گذاشتیم و روزه رو گذاشتیم برای اینکه شما اخلاصتون تثبیت بشه، اخلاصتون در درون تثبیت بشه، و روزه رو هم گذاشتیم برای همین معنا. بعد این دستگاه تقوا، امام میفرماید جنبه مقدماتی داره. شما از دستگاه تقوا باید شروع بکنید و برید مراحل مختلف تربیتی و خودسازی رو پشت سر بذارید. حالا که خودسازی فردی و جمعی داره، تقوا هم فردی و جمعی داره. دو مدل تقوا داریم، یه تقوای حد اقلی و یه تقوای حد اکثری. یه تقوایی که اثر و حوزه تأثیرش محدود فرده، یه تقوایی که حوزه تأثیرش یه جمعه، یه کشوره، یه جماعته و بلکه یه دنیاست. خود آیات قرآن وقتی که میخوان بگن آقا اثرات تقوا رو ببینید، مثل اون آیه معروفی که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، میگه که این ایمان جمعی، خود ایمانم جمعی و فردی داره مثل تقوا. این ایمان و تقوای فردی اگر رعایت بشه یه تأثیری داره. اگر این جمعی باشه، یعنی اهل القرى، اهل این شهر، اهل این مملکت، اگر تقوا رو رعایت کردن، یه اثری رو آسمان داره، یه اثری رو زمین داره. اثر آسمانیش برای شما برکته. برکت یه نوع تفضلیه، یه نوع تفضلیه که این تفضل با سعی و تلاش به دست نمیاد. سعی و تلاش محصولش چیه؟ محصولش ماله، محصولش رزقه. شما ان لیس للانسان الا ما سعا، انسان با سعی و تلاشش میتونه قشنگ یه معادله است، یه محاسبه است. شما اینقدر کار میکنی اینقدر محصول داری، این روشنه. معادله تقوا متفاوته. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. محاسبه تقوا از جنس چیه؟ من حیث لا یحتسبه. در مدل محاسبات ما نمی گنجه. یه گشایشی که اصلا من هیچ تصویری از این گشایش نداشتم که یه دفعه یه بابی برای من ایجاد بشه، یه بابی برای اون جامعه ایجاد بشه، یه گشایشی برای اون جامعه انجام بشه. پس تقوای فردی ما رو از تنگناهای فردی نجات میده، تقوای جمعی ما رو از تنگناهای جمعی نجات میده. اگر یه جماعتی شدن بر علیه ما، یه طراحی عمومی کردن بر علیه ما، ما برای مقابله با اونها از ابزار تقوای فردی که برای ما یه راه برون رفت ایجاد بکنه نمیتونیم استفاده بکنیم. این که من برم شخصی یه توسلی بکنم و یه نظری بدم و یه دو رکعت نمازی بخونم و یه گوشه ای و یه خلوتی و بعد مثلا بگم که حالا مسئله ما حل میشه، اینطور حل نمیشه. این یه تقوای جمعی میخواد که گره گشایی کنه برای ما، مسئله ما رو حل بکنه. وقتی که ما آمدیم در جایگاه حاکمیت و نظام دینی ایجاد کردیم، بله اگر ما حاکمیت نداشتیم، نظام دینی هم نداشتیم، که همینطور فردیت خودمون داشتیم زندگیمون نمی کردیم دیگه، نماز می خونیم، روزه می گیریم، کارامون انجام میدیم، خمسمون، زکاتمون، اینا تقوامون هم رعایت می کنیم، گناه نمی کنیم، حرام نمی خوریم، حلال رعایت می کنیم، تقوای فردمون رعایت، مشکلی هم نداریم، شاید بهشت هم بریم، شاید اینجور هم شاید بشه. خب ولی وقتی که آمدیم یه داستانی، یه جامعه ای رو تعریف کردیم به عنوان یک جامعه دینی، یک جامعه حق، یک جبهه حق داریم درست میکنیم، کار جبهه‌ای چون کار جمعیه، به چه تقوایی نیاز داره؟ به تقوای جمعی. اگر ما تو جبهه تقوای فردی داشته باشیم، نه اینکه هیچ به کارمون نمیاد، ولی حوزه تأثیرش حد اقلیه. وقتی ما میخواییم به معنای واقعی کلمه یه عده از آسمون بیان کمک ما، واقعا از آسمون بیان کمک ما، یعنی واقعا مثلا ما توی این موشکی که زدن برای عرضم به حضور شما، این من یکم بشینم خسته شدم، بخشید، این موشکی که زدن، این پهباد آمریکا رو زدن، خب پدافند محاسبش این بود که خیلی فاصله داره برد موشک پدافند از این سطحی که این هواپیما درش هست، بعد هرچی هشدار دادن نه یا میزنیم، اونم اومد، چون اصلا اونم محاسبه داشت که اصلا این پدافند قشنگ رصد کرده بود، این پدافند بردش معلوم اومد. اینم یه پاسدار جوانی بود، گفت قدرت خدا رو چه دیدید، شاید یکم جلوتر رفت و زد، یکم که نه خیلی بیشتر فاصله بود، زدن و زد. حالا این مدتی کلی جلسه گرفتن که یعنی واقعا امداد الهی بود زد، واقعا ما اشتباه کرده بودیم تو محاسبات این موشک، حالا به هر دلیل، بر تقدیر خدا اراده بکنه یه اتفاقی باید بیفته میفته، خب بهش خورد با یه فاصله، با یه یعنی شاید بیشتر از مثلا اگر این بردش مثلا 100 بوده، تو برد 150 زدش، یعنی 50% بیش از برد تعریف شدش، که حالا بعد یه اصلاحاتی کردن تو محاسباتشون. خب خدا اراده بکنه یه جای همین مسئله مادی شما رو هم بهش ارتقا میده، همین قدرت هم بهش ارتقا میده، مشکل نداره. یا اینکه اصلا شما رو یه جوری یاری میکنه، نصر به رعب میکنه شما رو، نصر به رعب، او یه تصویری براش ایجاد میشه، آقا اینا قطعا بمب اتم دارن، نمیگن. ببین همین آزمایشی که کردن سمنان لرزید، اینا آزمایش هسته‌ای انجام دادن. بعضی هم نمیدونم، ضرورت هم نداره بگیم آقا نه نداریم فلان، خب چی نگید، بذارید همینجور باشن اینا تو همین حالت که بگن آقا اینا حتما یه چیز اینجوری دارن ندارن، بعد شروع کنیم بحث کنیم فتوای آقا باید عوض بشه، آقا چرا اینجور گفته، حالا باید اینجور بگه، حالا نیازم نیست توی بحث‌های فقهی وارد بشیم خیلی. خب بر تقدیر کسی که خودش فقیه و این فتوا رو صادر کرده، خودش هم قواعد تغییرش بلده، اگر بخواد تغییر دیگه نیاز نیست ما بشینیم براش استدلال بکنیم که آقا میتونی از فتوات برگردی ها، به این دلائل مسائل مثلا این چنینی و اینها و اینا، او خودش بلده که اگر نیاز باشه برگرده برمیگرده، نیاز هم نشه بر نمیگرده. ما هم به وظیفه خودمون عمل بکنیم تو میدان که ای بخوایم اثبات بکنیم. خدا هم یه جای نصره به رعب میکنه، هی عده‌ای میان مثلا میگن آقا شما مطمئن باشید اینا بمب اتم دارن، چیزش هم کردن، آزمایشش هم کردن، خیلی خطرناکم است. خب باشه، شما اینجور فکر کنید. بر تقدیر ما میگیم ما ضعیف نیستیم، ما ضعیف نیستیم. این نصر به رعب مهمه، یه جاهای خدا در دل دشمن میندازه که اینها مثلا آقا ته عروضی که خاطرم هست از این هایپرسونیک رونمایی کردن، برگردید اون به اصطلاح پیام‌های اون زمانه بخونید، انقدر مسخره کردن، گفتن اینا یه پوکه‌ای رو خب رنگ کردن گذاشتن، میگن آقا این موشک هایپرسونیک که میخوان عملیات روانی انجام بدن و واقعیت اصلا نداره، اصلا این چنین نیست. خب حالا بعد دیدن که نه واقعا ظاهرا خیلی هم تو خالی نبود، یه چیزی بوده. بعد حالا میگن اینا نکنه چیزای دیگه هم دارن که رو نمایی نکردن یا نگفتن، بعد حالا ما اگر زدیم دوباره اینا مثلا چه واکنشی نشون میدن با توجه به محدودیت وسعت اسرائیل و با توجه به اینکه اینا معلوم کردن که میتونن از این سد پدافندی عبور کنن، اینا تجربه کردن که این سد رو میتونن بشکنن، مشکلی هم برای عبور از این سد ندارن. خب خیلی دارن محاسبه میکنن که چطور واکنش نشون بدن که بعد مثلا واکنش بعدی ما نسبت به این قضیه چطور خواهد بود. خب حالا اینا سازوکار قاعده ای. مسئله ما دوستان در تقوای جمعیه. تقوای جمعی حضرت آقا یه تعبیری دارن، میفرماین که تقوای جمعی یعنی مراقبت جمعی جمع‌ها از همدیگر، تقوای فردی یعنی مراقبت خود، تقوای جمعی یعنی مراقبت جمعی. من در تقوای فردی مسئله‌م اینه که خودم رو نگه دارم. حالا من چند تا عبارتی که شبیه به همدیگه هستن، ولی به یه تعبیری میشه گفت بعضیشون عبارتون اخرای همدیگه هم هستن، اینا رو در باب تقوای فردی و جمعی بنویسم براتون. خب در تقوای فردی ما مراقبت از خود داریم، در تقوای جمعی مراقبت از هم داریم، در تقوای فردی ما صیانت از خود داریم، در تقوای جمعی ما صیانت از غیر داریم، در تقوای فردی خودنگهداری داریم، در تقوای جمعی هم نگهداری داریم یا دیگر نگهداری داریم. در تقوای فردی خود کنترلی داریم. اینا تعابیری که راجع به تقوا به کار برده میشه معمولا از تعابیر مختلفی که میگن تقوا این است، تقوا این است، تقوا این است. حالا بگیم عبارت و ناشد تا و حسن و کواهد. حالا تقوا اینه، 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 هر کدوم که نزدیکتر، چون یه تفاوت کوچولی هم با هم دیگه دارن. یه خود کنترلی داریم، در تقوای جمعی دیگر کنترلی داریم. در تقوای فردی ما پرهیز داریم، پرهیزکاری داریم یا پرهیز کردن داریم. در تقوای جمعی پرهیز دادن داریم. در تقوای فردی عمل کردن داریم. در تقوای جمعی عمل ساختن داریم. حالا شما ادامهش بدید. تعابیر مختلفی که راجب تقوا تا حالا ما باش سر و کار داشتیم از این جنس تعابیره، تعابیر تقوای جمعی از این جنس تعابیره، که ما در تقوای جمعی اساساً مسئلمون همه است. اساساً مسئله‌مون فقط شخص خودم نیست، یعنی این تقوای فردی مقدمه و لازمه تقوای جمعیه. بله درسته، ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ نمیشه مثلا من بخوام دیگران رو عملشون رو بسازم در صورتی که خودم عامل نیستم، دیگران رو به پرهیزداری وابدارم در صورتی که خودم پرهیزکار نیستم. امکان پذیر نیست، قطعا امکان پذیر نیست چنین چیزی. ولی اشکال ما این بوده که فکر میکردیم تقوای فردی آخر کاره، تقوای جمعی، دوستان این دقت بکنید، تقوای جمعی عامل نگهدارنده تقوای فردیه. اگر یک کسی میخواد تقوای فردی در درونش حفظ و نگه داشته بشه و تعمیق بشه این تقوا در درونش، میبایستی وارد دستگاه تقوای جمعی بشه و وارد در میدان بشه. لذا مثلا یک عالمی تشخیص میده تا آخر خودش برای خودش برنامه بذاره رشد کنه، اهل سیر و سلوک و ارزم به حضور شما اخلاق و تربیت و خودش باشه، بعد همه هم مثلا احترامش بکنن اکرامش بکنن. یه عالم دیگری مثل امام تصمیم میگیره که جامعه رو سوق بده به سمت تقوای جمعی، و تعبیری که حضرت آقا دارن راجع به امام همین رو میفرماین. آقا میفرماین که امام، البته این دیگه اختصاص به امام نداره، آقا داره ملاک میده، آقا میفرماین که فرمانی که امام میداد و مردم انجام میدادن و ملتزم بهش بودن نشانه تقوای جمعی مردم بود. یعنی وقتی نشانه های تقوای جمعی رو آقا داره برشماری میکنه، حرکت عمومی جامعه رو، حرکت عمومی جامعه رو آقا جزء تقوای عمومی مردم میدونه. لذا شما باید در مردم تقوای عمومی ایجاد کنی تا مردم حرکت کنن، چون تقوا عامل تولید قدرته، هم در حرکت فردی هم در حرکت جمعی. اگر یه جایی حرکت جمعی اتفاق نمیفته، مشکلش اینه که زیرساخت تقوایی نداره، یعنی اون تقوای عام یا تقوای خاص لطمه خورده، حرکت اتفاق نمیفته. اگر شما خواهید به تقوای خاص برسید، تقوای عام نیازه، اون فطرته نیازه. اون برای شروع میفرماید که تقوا چیه؟ الا فسونوها و تسونو بها. ببینید دو تا جهت بیان میکنه برای تقوا. سونوها تسونو بها، شما چه کار بکنید تقوا رو؟ سونوها، از تقوا صیانت بکنید. شما از تقوا صیانت بکنید. تقوا برای شما چه کار میکنه؟ از شما صیانت میکنه. این که تشبیهش هم کردن که مثلا یه جایی در تشکیل خانواده هن لباسون لکم و انتم لباسون لهن، برای چیه؟ میگه او از شما صیانت میکنه، شما هم از او صیانت کنید. لباس رو گفتن آقا این لباس برای شما چه کار میکنه؟ این لباس از شما صیانت میکنه. شما الان مثلا میرید تو آفتاب، نمیخوره مستقیم به پوست شما، پوست شما رو بسوزونه، این مانعی میشه. یه بار میرید تو سرما، نمیخوره شما اذیت بشید، صیانت میکنه از شما. میگه خب شما هم ازش صیانت کنید، هی به در دیوار نکشید، پا رو پورش کنید، خرابش بکنید، مندرسش کنید. شما ازش صیانت کنید، او هم از شما صیانت میکنه. تقوا هم همینطوره. شما از تقوا صیانت بکنید، فسونوها و تسونو بها، شما از او صیانت کنید، از این ارزش، اونم از شما صیانت میکنه. بعد مثلا گفتن که از نمادهای تقوا چیه؟ مسجده، لمسجدون اسسه علی التقوا من اول یوم. چرا میگه این لمسجدون اسسه علی التقوا؟ چون میخواد همین کار رو برای ما انجام بده. مسجد میخواد از ما صیانت کنه. مسجدی که از ما میخواد صیانت بکنه، ما هم باید از مسجد صیانت بکنیم. وقتی مسجد از ما صیانت میکنه که ما از مسجد صیانت بکنیم. اگر ما از مسجد صیانت کردیم، مسجد از ما صیانت میکنه. اگر ما از مسجد صیانت نکردیم، مسجد از ما صیانت نمیکنه. اگر ما در مسجد نماز نخوندیم، یعنی از مسجد صیانت نکردیم. اگر در مسجد فعالیت نکردیم، یعنی از مسجد صیانت نکردیم. اگر مسجد رو فعال نکردیم، یعنی از مسجد صیانت نکردیم. طبیعتاً وقتی که ما چنین حقی برای خودمان نسبت به مسجد ایجاد نکردیم، مسجد هم چنین وظیفه‌ای برای خودش نمی‌بینه که از من صیانت بکنه، از من حمایت بکنه. وقتی من خودم لباسم رو صیانت نمی‌کنم، خود دیگه اون لباسم که دیگه قابلیت صیانت از من از دست میده. همش همینجوره. لذا چند عامل تقوایی داریم، چند عامل تقوایی، چند عامل صیانتی هستن که اینا از ما در این نظام الهی صیانت میکنن. من جمله مثلا ببینید، این تو این نظام تقوایی، تقوای جمعی، تقوای جمعی از حرکت جمعی جامعه صیانت میکنه. لذا این که مثلا میگیم آقا جامعه خود مثلا کنترل میشه، درست تصمیم میگیره، درست اقدام میکنه، مثلا خود رأی دادن جامعه، رأی جامعه محصول تقوای جمعی جامعه است. به هر مقداری تقوای جمعی جامعه بالاتر باشه، رأی جامعه اقرب به ثوابه. هر چقدر تقوای جمعی جامعه ضعیف میشه، رأی جامعه متفاوت میشه و اثرش متفاوت میشه. واکنش جامعه، احساسات جامعه، امید یا ناامیدی جامعه، حمایت جامعه از حق، عدالت طلبی جامعه، پشت سر حق ایستادن جامعه، همش محصول تقوای جمعی جامعه است. پس این یه سیره، ما از اون سیر نظام دستگاه الهی و دستگاه ولایت الله که شروع بکنیم برای مقابله با اون دستگاه طاغوتی، بعد کم کم بریم تو سیستم جبهه سازی، بعد جبهه سازی در ابعاد مختلفش، بعد از نظام جهاد اکبر و مجاهدت که شروع بشه، اون تقوای فردیش بشه مقدمه کار برای تقوای جمعیش، بعد اون تقوای جمعیش رو براش مبارزه کنیم، مجاهدت بکنیم و تلاش بکنیم برای تحقق تقوای جمعی. حالا بعضی از مصادیقش رو آوردم، صلواتی بفرستید. حضرت آقا می‌فرمایند که تقوای جمعی بسیار سخت‌تر از تقوای فردیه ایجادش. این تقوای فردی چقدر سخته؟ این آدم بخواد کار خودسازی بکنه و کار تربیتی بکنه که واقعاً بشه یک انسان با تقوا، چقدر صعوبت داره؟ حضرت آقا می‌فرمایند تقوای جمعی بسیار سخت‌تر از تقوای فردی ایجادش تو جامعه، و بعد اثرش به مراتب بیشتر از تقوای فردیه. این مطلب آغاز. بعد جملاتی دارن، مثلا قضاوت‌های افکار عمومی محصول تقوای جمعی. افکار عمومی چطور نظر میدن؟ یا در بستر بی تقوایی نظرهایی داده میشه، تهمت و حرف بی پایه و بی اساس و قضاوت‌های زودگذر و شایعه رو پذیرفتن و امثال این موارد محصول چیه؟ محصول ضعف تقوای جمعیه. یه وقتی هم جامعه حرفش میشه حرف سدید، قول سدید، و قولو قولا سدیدا، قولش میشه قول سدید، یعنی حرف درست. حرف درست و قول سدید محصول تقواست، محصول تقواست. بعد وقتی گفته میشه تقوا، همه فکر میکنن باید برید مثلا به افراد بگیم که آقا تو مثلا شروع که خودسازی یکی یکی. نه، مراد خودسازی جمعیه، نه خودسازی فردی. خودسازی جمعی هم حالا میرسیم بهش، حتی مسائلی مثل گفتمانهای جامعه و همه اینا محصول تقوای جمعیه.
عرض کردم که باز جمله آغاز که حرکت‌های عمومی ملت بر مدار امر ولی، اونچه که امام می‌فرمود، محصول تقوای جمعیه. بعد آقا می‌فرمان یعنی جامعه‌ای که پای کار ولیش باشه جامعه متقیه. این وصف جامعه متقیه، جامعه‌ای که پای کار امامش باشه. چون جامعه‌ای که پای کار امامشه، خود امام، هویت امام، هویت امام، هویت امام نقطه مقابل تفرقه است. امام نقطه وحدته، نقطه وحدت آفرینه. وقتی جامعه پای کار وحدت میاد، پای کار به هم پیوستگی و تقرب میاد، این نشون دهنده اون تقوای جمعیه. بعد یه خطری رو آقا گوش زد میکنن، میفرمایین که یه جمعهایی به وجود میاد. ببینید دوستان، تقوا محصول یک هویت واحده، یعنی متعلق تقوا، تقوا به تفرق تعلق نمیگیره. مثلا به فرد تعلق میگیره چون فرد یه هویت داره. چون فرد هویت داره، شما میتونید بگید این فرد با تقواست یا بی تقواست فرده. یا اینکه مثلا یه جمعی که یه هویت واحد دارن، مثلا میگن حوزه علمیه، سپاه، بسیج، نهاد مثلا سازمان فلان، یه هویت واحدی داره. بعد میگن این با تقواس این مجموعه یا بی تقواس. غیر از خود فرد، مثلا بگیم سپاه داریم، پاسدار داریم، یه وقت دارید با تقوای فردی باش حرف میزنید، میگه این پاسدار تقوا داره یا تقوا نداره. یه وقت میگید سپاه تقوا به خرج داد یا بی تقوایی کرد، حوزه تقوا به خرج داد یا بی تقوایی کرد. فرق داره با اینکه این طلبه متقیه یا متقی نیست، یعنی اون وحدت و اون هویت واحدش. اگر که یه جمعی تقوای جمعیش رو رعایت نکرد، آقا میفرماید تقوا یه لبه سایش داره، مثل تقوای فردی، تقوای جمعی هم یه جنبه سائیدگی براش به وجود میاد به مرور زمان اگر مراقبت نشه. اگر مراقبت نشه این تقوا ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، ضعیف میشه، تا از اون مرحله خودنگهداری و مسئولیت پذیری میرسه به مرحله بیتفاوتی. بعد آقا مثال میزنن، میفرمایند که ما اول انقلاب یه گروه هایی داشتیم فوق‌العاده انقلابی بودن، فوق‌العاده دو آتشه بودن اینها. به مرور زمان این افراد هویتشون تضعیف شد، تقوای جمعیشون تضعیف شد، همو نگه نداشتن. تلقیشون این بود که تقوای فردی خودشون رو نگه داشتن، درست هم هست، نماز میخوندن، روزه میگرفتن این افراد، خب مثلا چیز نمیکردن، تظاهر به فسخ و فجور نمیکردن، ولی چون تقوای جمعی نداشتن، آقا میفرماید اینها نقطه اتکال ضد انقلاب شدن، نقطه امید دشمن شدن. نسبت به ضد انقلاب، نسبت به افراد فاسق و فاجر و لاابالی و بی قید و بند، اینا شدن تکیهگاه. خودشون شخصا زندگی فردیشون یا حتی خانوادگیشون، خانمشون حجاب داشت، ولی اون زن مثلا فاجر فاسق بی حجاب اتکالش این فرد بود. یعنی این تقوای جمعیه رو از دست داده بودن که اثرگذاری جمعی داره، اثرگذاری بیرونی داره. تلاش کرده بودن تقوای فردی خودشون رو حفظ بکنن، تقوای فردی اثر جمعی نداره، نمیتونه دیگران رو نگه داره، نمیتونه دیگران رو سر خط و به خط بکنه. حالا دیگه مثالاش هم تو ذهن شما روشنه، از جریانهای سیاسی و منحرف و اینایی که اینا مثال آقاست، این قاعده کلیه که حضرت آقا مطرح کردن و این رو تطبیق دادن. بعد اگر یه کسی فکر کنه که مثلا من تقوای فردی رو رعایت میکنم، ولو جمعی که درش هستم جمع مثلا اهل رعایت تقوای جمعی نباشن، چه اشکال داره؟ آقا میفرماید که این تقوای فردی به مرور زمان از دست میره. حتی همین تقوای فردی که من دارم، ولی در یک اتمسفری دارم
حرکت میکنم که اون اتمسفر تقوای جمعی نداره. یعنی به یه تعبیری اگر من نسبت به تقوای جمعی که درش هستم بی تفاوت شدم، مثلا من توی مدرسم، تو اون سازمانم، تو اون مجموعم، بگم حالا این اینجوره، اون اونجوره، این اینطوره، به من چه ربطی داره؟ من که خودم خوبم، که من که خودم دارم رعایت میکنم. یا تهش احساس مسئولیتم اینه که مسئولیت غر زدن رو به عهده میگیرم، میشینم توی نقطه غر زدن، خب بگم این وظیفه که من حالا میتونم ادا با غر بزنم، یعنی به وظیفه خودم نسبت به نگه داشت جمع هیچ رسالتی رو ایفا نکنم. یعنی من هویت تقوای جمعی خودم رو از دست میدم، فقط میایستم در نقطه تقوای فردی، در نقطه تقوای فردی عامل نگه دارنده نداره. مثلا یه درختی که از جنگل میره بیرون، هر طرف طوفان بیاد هی جا به جاش میکنه، این سر و اون سرش میکنه، به خلاف اون درختی که وسط جنگله که مثلا وقتی یه طوفان میاد کلی ضربه گیر داره، توزیع میشه قدرت این باد یا این طوفان بین این مثلا این همه درختی که اینجا هستن توزیع میشه، به خلاف این که من از اینجا میرم بیرون میگم من که خودمم، بعد اون موقع خودم باید تنهایی با همه این فراز و نشیب‌ها من مقابله داشته باشم. این میشه اون جنبه هویت فردی من در این جمع. حالا اینا یه نکاتی تا اینجا، بعد یه نکات تکمیلی دیگری هم هست، من چند صفحه دیگه هم نوشتم، یه نکات تکمیلی دیگری هم وجود داره، انشالله عمری باشه در فضای تقوای جمعی بحثی بکنیم که امروز دوستان شرایطی رو که ما میخواییم رقم بزنیم در این وظیفه و جهادی که به عهدمان هست. همیشه دوستان از من میپرسیدن حالا آقا حکم جهاد داده ما چه کار بکنیم؟ بله، یه وقتی میدان جهاد اصغر بازه، اسلحه میگیریم میریم جنگ، بعد باید مقدماتش هم فراهم بکنیم، برادر برنامه ریزی بکنید، مسئولین مدرسه، همه دوستان همت بکنید، هر طلبه ای باید استعداد جنگیدن و آمادگی جسمانی داشته باشه، هر طلبه ای. نباید ما طلبه ای داشته باشیم که استعداد جنگیدن نداره، آماده بلد نیست، قدرت نداره، هیچی سرش نمیشه. یه برنامه ای بریزید مثل همین رسالت و وظیفه علمی و درسی و غیر و ذالک، هفته یه بار، ماهی یه بار، اون آمادگی جسمانی و اون مهارت هایی که بایستی یاد داده بشه، من این رو بعد از جلسه شما اینجا در اون مدرسه گفتم، اینجا به شما یه اشاره کردم، دو تا اشاره به شما کردم هیچ کدومش عمل نکردید. یکی این که گفتم طلبه های اون مدرسه بقیت الله خود جوش بلند شدن، خودشون طراحی کردن، برنامه ریزی کردن که ما چه اقداماتی انجام بدیم، خب نشنیدم که شما توی هفته کاری بکنید. یکی این که گفتم که برای استعداد نظامیتون یه کاری بکنید، ما باید استعداد داشته باشیم، این حرف هم زدم توی اون مدرسه، تو همین چند روزه که گذشته دو سه جلسه برنامه برگزار کردن و اقداماتی رو انجام دادن. اهتمام بکنید دوستان، شما باید به استعداد یه گردان، به استعداد یه گرهان استعداد داشته باشید. اگر فردا نمیدونیم دیگه، یه بار فردا گفتن آقا یه اتفاقی افتاده، یه شرایطی ایجاد شده، بسم الله هر کسی قدرت خلاصه و وظیفه داره بیا توی میدان بره ایفای نقش بکنه دیگه، ما اون به اون رسالتمون بگیم ما که بلد نیستیم که، بعد حالا برای ما دوره بذارید، برای ما آموزش بدید که چه کار بکنیم چه کار نکنیم. خب این رو بایستی این استعداد و این قابلیت رو در خودمون به وجود بیاریم از جهت جهاد اصغر. الزامات جهاد کبیر که حالا بعد تفصیلاتش رو عرض میکنم، که این میدان و این حلقه پیرامونی خودمون رو ببینید دوستان، ما اینجا بیش از 100 تا طلبه ایم تو این مدرسه، تو این مجموعه بیش از 100 تا طلبه ایم. این قابلیتی که این مجموعه داره حداقل ما باید بگیم توی این حوزه پیرامونی خودمون، ما تونستیم روی 20 تا مسجد اثر بذاریم، روی 10 تا مدرسه اثر بذاریم، روی 5 تا دانشگاه اثر بذاریم، روی چی مثلا یه حوزه تأثیر تعریف کردیم برای خودمون. این رو هم برادرانی که متولیان، هم برادرانی که خودتون میباید مطالبه بکنید، این رو حداقل ما حالا بخوایم کل تهران رو بسازیم، کل کشور یا کل بین الملل، اون مراحل بعدی یه حوزه تأثیر باید تعریف کنیم برای خودمون. توی این حوزه تأثیر باید مجاهدت بکنیم، نقش ایفا بکنیم با زیر ساخت تقوا و اون حالا تقوای فردی و جمعیش که مراتبش رو انشالله در جلسات بعد تکمیل میکنم. این بحث تا همینجا خودش روشنه که شما چه اقدامی انجام بدید، ولیکن مراتب دیگه‌ایش رو که بخواد بحث کامل تر بشه انشالله خدمتون عرض میکنم. سلامتی.